میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی مروارید شرق و آشنایی با زبان و فرهنگ کشور چین.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به همه همراهان و دوستانان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید. پس دعوت می‌کنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین را آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیم خواهیم کرد.
و در آخر برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراه نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
به گزارش مرکز پیشگیری و مهار شیوع بیماری‌های چین، تا روز 11 فوریه در مجموع 72314 مورد مبتلا به کرونا ویروس جدید تایید شد که در آن میان 1023 مورد مرگ بود. شاخص مرگ و میر خام آن 2.3% بوده و در این میان میزان مرگ و میر سالمندان بیش از سایر گروه‌های سنی بوده است. شاخص مرگ و میر خام در استان خوبه 2.9% بوده که 7.3 برابر میزان 0.4% در سایر استان‌های چین است. کسانی که به بیماری‌های دیگر نیز مبتلا بودند در مقایسه با مبتلایانی که به غیر از این بیماری مشکل و یا بیماری دیگر نداشتند، بیشتر با خطر مرگ روبرو بودند. نرخ مرگ و میر سالمندان بالای 80 سال 14.8% اعلام شده که در مقایسه با آن نرخ مرگ و میر سالمندان بین 70 تا 79 سال تا 8% کاهش یافته و این نرخ برای گروه سنی 60 تا 69 سال 3.6% بوده است. نرخ مرگ میان مبتلایان 10 تا 39 ساله 0.2% و نرخ مرگ برای مبتلایان بین 40 تا 49 سال نیز 0.4% اعلام شده است. بر اساس تحلیل داده‌های مربوط به وضعیت حدود 20,000 بیمار مبتلا به کرونا ویروس جدید، نرخ مرگ مبتلایانی که پیشتر هیچ بیماری دیگری نداشتند 0.9% بوده است. این نرخ برای مبتلایان دارای بیماری‌های قلبی و عروقی به 10.5% افزایش یافته و برای مبتلایان به دیابت و با مشکلات مزمن تنفسی به ترتیب 7.3 و 6.3% بوده است. طبق نتایج تحقیقات، پزشکان و پرستاران در مقایسه با مردم معمولی بیشتر با خطر ابتلا به این بیماری مواجه بودند. کمبود منابع درمانی به خاطر تعداد زیاد مبتلایان یکی از دلایل عمده بالا بودن نرخ مرگ و میر در استان خوبه بوده است. به این ترتیب از همه خواسته شده تا با خودداری از خارج شدن از خانه های خود به غیر از موارد کاملا ضروری و همینطور پوشیدن ماسک در صورت خروج از منزل از خود در برابر ابتلا به این ویروس محافظت کنند. شستشوی مرتب و کامل دست ها مؤثرترین روش برای جلوگیری از ابتلا به کرونا ویروس 2019 است. بروس آیلوارد، مشاور ارشد دبیرکل سازمان بهداشت جهانی و رئیس خارجی گروه ائتلاف چین و سازمان بهداشت جهانی برای مبارزه با کرونا ویروس جدید، در نشست خبری روز سه‌شنبه 25 فوریه اعلام کرد گروه ائتلافی روش‌های شناسایی، تشخیص شیوع، ویژگی شیوع و شدت کرونا ویروس جدید و تدابیر دولت چین در مبارزه با کرونا ویروس جدید را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و پیشنهاد می‌کند که همه کشورها پیگیری آگاهانه تدابیر لازم را در پیش گیرند. کشورهای جهان همچنین باید از طریق اشتراک و بهره‌مندی مشترک از آخرین اطلاعات درباره کرونا ویروس به مقابله مشترک با این چالش بپردازند. وی پس از نشست خبری در گفتگوی اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین گفت چین تدابیری بی سابقه در مقابله با این رویداد که بهداشت عمومی مردم جهان را تهدید می کند در پیش گرفته و با توجه به شرایط موجود توانسته خطر آن را تعدیل کند و به دستاوردهای چشمگیر برسد. دیگر کشورها می توانند از این تجربیات چین استفاده کنند. آیلوارد گفت که آمار و داده های منتشر شده به طور مستقیم اثر بخشی تدابیر چین را نشان داده است. وی با تشکر از تلاش مردم چین و کارگروه ائتلاف نسبت به مهار نهایی کرونا ویروس ابراز خوشبینی کرد.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 برای ما بفرستید.
بله، تماس بگیرید و انتظاراتتون رو از برنامه مروارید شرق مطرح کنید و بگید دوست دارید چه مواردی درباره کشور چین رو براتون آماده شنیدن کنیم.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت هایی از کشور چین.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
عزیزان من در چین هستند. ماجرای قهرمان جهانی وشو ایران همراه با مربی چینیش.
شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین بارها در رویدادهای مهم بین المللی تاکید کرد. مبادلات بین کشورها بر اساس دوستی مردم دو کشور و دوستی مردم دو ملت مرتبط به پیوند دلهایشان است. یک ضرب المثل معروف چینی میگوید مردم از راه دل آشنا میشوند و یک ضرب المثل ایرانی میگوید دل به دل راه دارد. آشنایی و ارتباطات صمیمانه بین مردم موضوعات روابط دوستی بین دو کشور را گسترده تر و غنی تر می سازد. در این ساعت از برنامه داستان تاثیرگذار یک قهرمان وشو نامدار ایرانی و مربی چینیش را برای شما تعریف می کنم. چندی پیش در رقابتی از مسابقات مبارزات حرفه‌ای در چین، خانم الهه منصوریان از ایران با 1 دقیقه و چند ثانیه رقیبش را شکست داد و همه تماشاگران را به هیجان آورد. مربی اینجا هست. مربی همه چیز به من یاد داد تا من در چند سال و امروز قهرمان بشوم. به خاطر اوست. او امروز اینجاست. میخواهم از او تشکر کنم. این دختر ایرانی با نام چینی شیاو آی شهرت جهانی به دست آورده است. به عنوان ورزشکار رشته ساندا از تیم ملی وشو زنان ایران، او در سالهای 2011، 2013 و 2017 سه بار مدال طلای مسابقات بین المللی ساندا وشو را به دست آورده است. مربی چینیش که الهه از او سپاسگزار است، از سال 2008 میلادی همراهش بوده. داستان همراهی آنها بسیار تاثیرگذار است. الهه از 12 سالگی شروع به یادگیری ساندا کرد. به خاطر درگذشت زود هنگام پدرش، زندگی الهه و 4 خواهر و 1 برادر کوچک و مادرشان بسیار سخت می‌گذشت. الهه با اشاره به آشنایی با ورزش وشو می‌گوید: گاهی اوقات سرنوشت مردم به خاطر یک رویداد یا یک علاقه کاملا عوض می‌شود. او ادامه می‌دهد: ما در شهر سمیرم از استان اصفهان به دنیا آمدیم. در شهر ما اصلا ورزش نبود. ما عاشق فیلم‌های بروسلی و جکی چان بودیم و از همانجا به ورزش‌های رسمی علاقه‌مند شدیم. ولی هیچ استاد رزمی‌کاری در شهر کوچک ما نبود. بنابراین به شهر اصفهان فکر کردیم. اصفهان شهر بزرگی بود اما برای ما هزینه زیادی داشت. شهربانو از ما بزرگتر بود. او با اتوبوس به اصفهان می‌رفت و شب برمی‌گشت و فردای آن روز هر چه را که یاد گرفته بود به ما یاد می‌داد. با این روش یادگیری و تمرین الهه در 16 سالگی همراه خواهرانش وارد تیم ملی وشو ایران شد. در تیم ملی وشو الهه با کسی آشنا شد که زندگیش را کاملا عوض کرد. خانم پانگیان مربی وقت ساندای تیم وشو استان جیلینچین بود که سال 2008 میلادی به عنوان مربی اعزامی چین به ایران آمده بود و مربیگری تیم ساندای ملی ایران را بر عهده گرفته بود. خانم پانگ هنوز اولین روزهای حضورش در ایران را به یاد می آورد و می گوید شب هنگام به تهران رسیدم. مناظر شبانه این شهر بسیار قشنگ بود. هواپیما هنوز به زمین ننشسته بود. از آسمان به پایین نگاه می کردم. چه شهر درخشانی. مترجم من خانم زهرا همسنم بود. لباس قرمز او در اولین دیدارمان نظرم را جلب کرد. زهرا گفت که می‌داند چینی‌ها رنگ قرمز را دوست دارند و همین خاطر با لباس قرمز از من استقبال کرد. واقعا خوشحال شدم. اما روز دوم هوا که روشن شد متوجه شدم که شهر قدیمی است. به خوراک آنجا عادت نداشتم و در هفته اول 6 کیلو کم کردم. با دیدن الهه بسیار ماهر و قوی تصور نمی‌کنید که بازیکن تیم ملی وشو ایران شده باشد. او دختری لاغر با وزن 40 کیلو و توان بدنی بسیار ضعیف بود. او به خاطر تعجیلی که در حل مشکلات زندگیش داشت می‌خواست در مسابقات مختلف شرکت کند. الهه می‌گوید سال اولی که مربی من پانگیان وارد تیم ملی شد من را خط زد و اسمم را با فهرست نفرات مسابقه نفرستاد. من خیلی ناراحت شدم و پیش او رفتم و گفتم که من خیلی زندگی سختی دارم و نیاز دارم که به مسابقه بروم. چون به این پول و به این جایزه مسابقه نیازمندم. پدر ما خیلی زود از کنارمان رفت و من و خواهرانم خودمان کار میکردیم و زندگیمان را میگذراندیم. خانم پانگ به من گفت که تو باید خیلی قوی باشی تا بتوانم تو را به مسابقه ببرم. الان خیلی ضعیفی. گفت تو میتوانی برای سال بعد تمرین کنی. من هم کمکت میکنم تا سال بعد جزو نفرات باشی. با تلاش مشترک 2 نفر سال دوم پانگیان و الهه وارد میدان مسابقات بین المللی شدند. اما اولین مسابقه آنها موفقیت آمیز نبود. پانگ گفت با فشارهای سنگین در مسابقه کانادا شرکت کردیم. رئیس فدراسیون از من سوال کرد چرا الهه را به کانادا میبرم. جواب دادم چون با استاندارد حرفه‌ای هماهنگ است. اگر شاگرد من در یکی از سه سکوی اول نایستد، آن وقت از من بپرسید چرا. با همین حرفها با الهه به کانادا سفر کردیم. اما بدبختانه در مسابقه اول دچار آسیب پا شد. من واقعا ناامید شدم، اما الهه تا آخرین لحظه ادامه داد و مدال نقره را از آن خود کرد. 4 ورزشکار از تیم من در این مسابقه شرکت کردند که 2 مدال طلا و 2 مدال نقره به دست آوردند. تدریس در یک کشور دور و جدا از اعضای خانواده برای خانم پانک که آن زمان فقط 24 سال داشت کار آسانی نبود. اما پانک به مدت 7 سال در ایران ماند و بهترین و زیباترین روزهای جوانی خود را در سرزمین ایران سپری کرد. الهه از نزدیک با تلاش و زحمات بی‌نظیر 7 ساله پانک آشنا بود. او میگوید خانم پانگیان 7 سال در ایران ماند. با وجود اینکه زندگی در ایران با زندگیش در چین خیلی تفاوت داشت، اما چون که دوست داشت وشو ایران خیلی قوی شود، 7 سال از خانواده و از مادرش دور ماند. او تازه ازدواج کرده، تقریبا 2 سال می شود. من یادم است که وقتی می خواستیم برویم مسابقه، استادم از ناحیه کمر دچار آسیب شده بود. برای همین آرام آرام راه می رفت و کمرش را می گرفت، اما تا 5 ماه این موضوع را تحمل کرد. آن موقع که پانگنگ وارد ایران شد، وشو ایران خیلی ضعیف بود. ما دوست داشتیم طلا بگیریم، اما مدال طلا نداشتیم. ولی با وجود خانم پانگیان، ما سالها بعد قهرمان دنیا شدیم. رتبه ایران رتبه 8 بود، ولی وقتی پانگیان به ایران آمد رتبه ما شد رتبه 2. با توجه به ارتقای توانایی و سطح رقابتی تیم ملی ساندای ایران، پس از پایان بازی‌های آسیایی اینچوان، پانگیان به چین برگشت. او هرگز شاگردان ایرانی خود را فراموش نکرد و چون خودش زبان فارسی را یاد گرفت، می‌توانست بدون مشکل با ورزشکاران ایرانی ارتباط برقرار کند. او هر سال الهه و دیگر ورزشکاران ایرانی را برای شرکت در تمرینات و مسابقات چینی دعوت می‌کند تا از تجربیات بیشتری بهره‌مند شود. به خاطر همین الهه هر سال که فرصت پیدا می‌کند به کشور چین می‌رود و تمرین می‌کند. با اشاره به این موضوع او بسیار از پانگیان تشکر می‌کند و می‌گوید من از خانم پانگ خیلی چیزها یاد گرفتم. به من خیلی چیزها را گفت و اگر اشتباه می‌کردم من را تنبیه می‌کرد و برای اینکه دوباره تکرار نشود و برایم تجربه شود درسش را به من یاد می‌داد. من وقتی به کشور چین آمدم به جز شهر چانگچون جای دیگر نمی‌رفتم، چون که احساس می‌کردم خانم پان کنار من است و به من کمک می‌کند. اما الان تلاش می‌کنم که زبان چینی یاد بگیرم و حرف بزنم. الان خیلی کلمات را یاد گرفتم، مثل نیهاو، هاو بوهاو، شینکولا، فیچانگان، شیه، وای نی، وای شی جیانگ، وو شیانگ نی، وویلا و وو باولا. اسم چینیم را هم خانم پانگ برایم انتخاب کرد. اسمم شیاو آی هست، یعنی من عاشق. اسم خوبیه چون من عاشق وشو هستم. خیلی وشو را دوست دارم. من الان اینجا مربی هستم. دوست دارم تجربه به دست بیاورم و وقتی وارد ایران شدم خودم سرمربی تیم ملی وشو ایران بشم. اینطوری که مثل خانم پانگیان که چند سال به ما آموزش داد، من هم به بچه ها آموزش میدم. در حال حاضر الهه به عنوان قهرمان جهان در شهرستانی که زندگی می کند معروف است و همه شهروندان با او آشنا شدند و به پیشرفتش در آینده توجه می کنند. الهه می گوید اگر کسی به شما بگوید آدمی هست که می تواند سرنوشت شما را عوض کند، لطفاً باور کنید چون واقعی است. خانم پانگیان می گوید وشو چین یک میراث فرهنگی است که از نسل‌های پیشین به ما رسیده است. اعضای تیم من قدرت دارند و وظیفه خود می‌دانم که با آنها برای تحقق رویاهایشان کمک کنم. الهه می‌گوید من از شما خیلی متشکرم، زندگی من را تغییر دادید. این را جدی می‌گویم، زندگی من خیلی عوض شد. شما یک خارجی هستید، یک چینی هستید، اما اینقدر مهربان. به خاطر همین من عاشق همه چینی‌ها هستم. پانگیان میگوید میدانی چرا؟ چون شما در قلب من هستید. داستان 10 ساله الهه منصوریان و مربیش ادامه مییابد. همین داستانهای زیبا و تأثیرگذار همچون آب رودخانه‌ای در دلمان جریان دارد.
و درک و آشنایی بین دو ملت را افزایش داده و مبادلات دوستانه بین دو کشور را گسترده تر و غنی تر می سازد.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت‌های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
دوستان نظرسنجی درباره برنامه مروارید شرق رو فراموش نکنید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 تماس بگیرید یا به شبکه فرهنگ شماره 30558 پیام بدید. دو شماره تلفن 220-58-800 و 220-485 هم هر لحظه آماده شنیدن نظرات شماست.
و اما بخش بعدی برنامه خانم آران.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
درود بر دوستان شنونده، این جانب گن هستم. به روی خط پکن خوش آمدی. اداره ملی فضانوردی چین برای نخستین بار 22 تصویر ماهواره‌ای با دقت کمتر از 1 متر خود را منتشر کرد. این نقص‌ها با ماهواره گاوفن 7 که به زبان چینی به معنای ماهواره با وضوح تصویری بالاست گرفته شده و موضوعات آنها شامل فرودگاه شودوی پکن، فرودگاه داشین، و شهر خزای استان شاندونه. تصاویر گرفته شده نشونگر توان نقش برداری سه‌بعدی منحصر به فرد ماهواره گاوفنه و از وضوح بالایی نیز برخورد داره. تونگ شاودون سرمهندس پروژه نقش برداری با وضوح بالای چین در این باره میگه:
گاوفن 7 ویسین 11月3号
ماهواره گاوفن 7 در روز 12 آبان از شهر تایوان پرتاب شد و تنها 2 روز بعد از آن، یعنی 14 آبان، نخستین تصویر برداری ها را انجام داده است. تصاویر نیز از وضوح خوبی برخوردار است. در 1 ماه گذشته با همکاری میان بخش های مختلف، این ماهواره در مدار خود بدون هیچ اتفاق غیرمنتظره عمل کرده و تصاویر با وضوح بالای بسیار گرفته شده است.
ماهواره گاوفن 7 نخستین ماهواره نقشه برداری چینه که دقت تصویری آن به کمتر از 1 متر میرسه. این ماهواره بخش مهمی از پروژه نقشه برداری با وضوح بالای چینه. تای های ای سرمهندس این ماهواره گفت: 2 دوربین لاین اسکن و 1 دستگاه ارتفاع سنج لیزری روی ماهواره نصب شده تا با به دست آوردن داده ها با وضوح بالای نوری و داده های دقیق درباره ارتفاع، نقشه سه‌بعدی با نسبت 1:10,000 به دست بیا. او توضیح داد:
ماهواره های سنجش از راه دور که قبل از آن پرتاب شده بود تنها قابلیت تصویر برداری 2 بعدی داشت، اما ماهواره جدید موسوم به گاوفن 7 که 2 دوربین دارد میتواند از زاویه های بیشتر عمل کند و تصاویر 3 بعدی بگیرد. همچنین روی ماهواره 1 دستگاه ارتفاع سنج لیزری هست که به طور فعال اشعه لیزر برای سنجش پرتاب می کند و فاصله بین ماهواره و هدف زمینی را می سنجد که می توان اطلاعات دقیق درباره موقعیت هدف زمینی را اندازه گرفت.
به گفته تانگ شینگمین، معاون سرمهندس سیستم عامل پروژه نقشه برداری با وضوح بالای چین، ماهواره گاوفن 7 میتونه نقشه توپوگرافی با نسبت 1:10,000 را تهیه کنه، در حالی که ماهواره زی یوان 3 که به زبان چینی به معنای منابع است تنها نسبت 1:5,000 داشت. او با اشاره به اینکه اکنون تنها تعداد اندکی کشورها از ماهواره نقشه برداری با نسبت 1:10,000 برخوردارند گفت:
این
ماهواره از لحاظ نقشه برداری دارای دقت بسیار است و میتواند تشخیص دهد که خودرو در کدام باند از جاده قرار دارد. از آنجا که این ماهواره همچنین ارتفاع اهداف با دقت 1.5 متری را میسنجد، میتواند تشخیص دهد که هدف مورد سنجش در کدام طبقه از ساختمان قرار دارد.
تاون گفت به کارگیری این ماهواره میتونه به نیازهای کاربران در زمینه نقشه برداری، ساخت و ساز و آمارگیری پاسخ بده. این هم میتونه برای کارهایی مانند نقشه برداری، تهیه اطلاعات جغرافیایی کره زمین، بازرسی منابع طبیعی، نظارت و ارزیابی شهرسازی و آمارگیری منابع کشاورزی به کار بره. او گفت از یک سو راهبردهای کشور از جمله ابتکار کمربند و جاده، منطقه خلیج بزرگ گواندون، هنگ کنگ، ماکائو و نوار اقتصادی رود یانتسه و توسعه هماهنگ پکین، تینجین، هبی مستلزم نقشه برداری دقیقه. از سوی دیگه با نقشه برداری با وضوح بالا میتونیم داده های اساسی بهتری برای رسیدگی به زمین، احیای محیط زیست و ثبت منابع طبیعی تهیه کنیم. با اجرای پروژه نقشه برداری با وضوح بالای چین، وضوح نقشه برداری چین در مدار پایین زمین از 2.1 متر به 65 متر رسیده. داده های به دست آمده توسط ماهواره های این پروژه نیز در 20 صنف و 31 زمینه چین مورد استفاده قرار داره. به اعضای تقویت ظرفیت نقشه برداری ماهواره ای، چین همچنان روی کرده بازی نسبت به همکاری بین المللی فضانوردی داره. اداره ملی فضانوردی چین در روز فضانوردی این کشور در سال 2018 به اشتراک گذاری داده های ماهواره های گاوفن 5 را اعلام کرد. همچنین این اداره داده های با دقت 16 متری ماهواره های گاوفن 1 و گاوفن 2 را به طور رایگان به جهان به اشتراک گذاشت. تونگ شو دونگ، سرمهندس پروژه نقشه برداری ماهواره ای با وضوح بالای چین، در این باره میگه
به اشتراک گذاری این داده ها می تواند جامعه جهانی و سازمان های بین المللی را از نتایج توسعه فضانوردی چین بهره مند کند. طی 10 روز پس از به اشتراک گذاشتن داده های ماهواره های گاوفن 1 و گاوفن 5، مشترکان 115 کشور 190 هزار بازدید از پایگاه ما داشته و داده ها به حجم بیش از 10 هزار گیگابایت را دانلود کردند.
دوستان شنونده، از همراهی شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق گوش فرمایید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان، نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه مروارید شرق به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. داره. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم. سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
خانم ها، آقایان، سلام. به بخش امروز تجربه چین خوش آمدید. محیطی آرام، آراسته، مرتب و سرشار از عناصر فرهنگی، کتابخانه‌ای بزرگ با رستوران، محل بازی برای بچه‌ها تقسیم شده به مناطقی برای سلیقه‌های مختلف، افراد جدی که با رایانه‌های خود پشت میزی تک نفره نشستند، قهوه‌ای می‌خورند و با تمرکز مشغول کارند، افرادی گوشه‌ای دو نفری نشستند، گپ می‌زنند و نوشیدنی می‌خورند و در عین حال نگاهی به کتاب‌ها و مجلات کتابخانه یا کتاب‌هایی که خودشان آورده‌اند می‌اندازند و یادداشت برمی‌دارند، بچه‌های دبیرستانی و جوانان دانشگاهی که خب معلوم است کتاب‌های درسیشان را می‌خوانند، بچه‌های کوچکتر با دفترها و قلم‌های رنگی که دور و بر خودشان پراکندند با فراغ بال مشغول نقاشی یا نوشتن مشق‌هایشان هستند.